سلام به همگی. فرض کن 9 سال تمام توی خونه زندگی میکنی. هر شب در رو قفل میکنی، با خیال راحت میخوابی و خب احساس میکنی تو امترین جای دنیا هستی.
که البته اصلا هم اینطور نیست.
دقیقاً. یه روز صبح بیدار میشی و میفهمی تو تمام این 9 سال قفل در خونت با یه هل دادن ساده باز میشده و تو اصلا خبر نداشتی. امروز پنجشنبه 30 آوریل 2026 هست و اگه داری به این بحث گوش میدی، قراره یه کاوش دقیق و همه جانبه تو همین درهای مخفی داشته باشیم.
آره، و دلیل اصلیمون هم گزارش ویژه تکی نایت هست که قرار فردا یعنی 1 می منتشر بشه. ما به یه سری منابعی از این گزارش دسترسی پیدا کردیم که واقعا تکان دهنده است.
راستش من وقتی منابع رو دیدم مو به تنم سیخ شد. امروز 6 تا داستان خیلی عجیب داریم. از یه آسیب پذیری فاجعه‌بار تو لینوکس و هک شدن اطلاعات پزشکی بگیر تا ورود هوش مصنوعی به خط مقدم امنیت سایبری
و البته یه سری تغییرات بزرگ تو دستگاه‌هایی که هر روز استفاده می‌کنیم، مثل استراتژی عجیب سامسونگ تو لپتاپ‌هاش و اخبار داغ از دنیای بازی‌ها.
خب مأموریت ما امروز چیه؟ چون نمیخوایم فقط اخبار رو روخانی کنیم.
نه اصلا. مأموریت ما تو این بررسی عمیق اینه که باید نشون بدیم چطور پایه‌های زیرساخت دیجیتال ما داره میلرزه. میخوایم ببینیم هوش مصنوعی چطور داره توازن قدرت رو تغییر میده و چرا مرزهای سنتی بین دستگاه‌ها و پلتفرم‌های تو دارن کاملا فرو میریزن.
پس بیا از همون فونداسیون شروع کنیم. تو یادداشت‌ها یه باگ معرفی شده به اسم کاپی فیل یا همون CVE-2026-31-431 تو کرنل لینوکس.
بله، همون در مخفی که 9 سال باز بوده.
9 سال. ببین، چیزی که واقعا ترسناکه اینه که از سال 2017 اونجا بوده و یه هکر با یه اکسپلویت 732 بایتی، یعنی چیزی کمتر از یه پیامک متنی ساده، میتونه به دسترسی روت برسه. بیا اینو بازش کنیم. دسترسی روت تو کرنل لینوکس یعنی چی؟
خب ببین، کرنل در واقع مغز متفکر سیستم عامله و دسترسی روت یعنی بالاترین سطح دسترسی ممکن، یعنی تو خدای اون سیستم میشی، میتونی هر چیزی رو پاک کنی، بخونی یا اجرا کنی.
و لینوکس که مثلا امن‌ترین سیستم دنیا بود.
دقیقاً، نکته همینه. لینوکس متن بازه و هزاران نفر هر روز کداش رو بررسی میکنن. پس چطور 9 سال مخفی مونده؟ محققان فهمیدن که این حاصل یه اشتباه واحد نیست.
آها، این همون چیزیه که بهش میگن آسیب پذیری نوظهور یا امرجنت. وقتی داشتم گزارش ها رو میخوندم یه تشبیه به ذهنم رسید. فرض کن داری یه ساختمون میسازی. خب. للکش میاد، کارش رو بی نقص انجام میده. برکار هم سیمکشی رو عالی در میاره، نجار هم همینطور، هیچ کدوم اشتباه نکردن، اما ترکیب لوله‌ای که کشیده شده با حرارت سیم برق و نوع چوب تصادفاً یه واکنش نشون میده که یه در مخفی برای سارقان باز میکنه. لینوکس هم همینه دیگه.
این تشبیه فوق‌العاده است. آره دقیقاً همینه. تو سال 2011 یه تغییر تو کدا دادن، تو 2015 یکی دیگه و تو 2017 یه بهینه‌سازی بی خطر. هر کدوم کاملا منطقی بودن، اما ترکیب این سه تا کنار هم این فاجعه رو ساخت
و هیچ کس نفهمید، چون کسی کارش رو اشتباه نکرده بود.
درسته، مشکل تعامل این تغییرات با هم بود. و ببین، موضوع فقط کامپیوتر شخصی من و تو نیست، پای محیطای کانتینری مثل داکر و کوبرنتیز در میونه.
کانتینرها یعنی همون فضاهای ایزوله‌ای که برنامه‌ها رو توش می‌ذارن که اگه خراب شد به بقیه سیستم آسیب نزنه.
دقیقاً، کل معماری ابری مدرن روی همین اصل سواره. حالا این باگ کاپی فیل اجازه میده هکر از این کانتینر فرار کنه و وارد سیستم میزبان بشه.
وای، سیستم میزبان یعنی کل سرور. وقتی گزارش نوشته بود این باگ 70% از زیرساخت‌های ابری رو تهدید میکنه. هزینه احتمالی ترمیمش هم حدود 2 میلیارد دلاره.
اعداد واقعا عجیبیه. 2 میلیارد دلار فقط برای یه باگ.
خب وقتی پایه‌های اینترنت یعنی لینوکس اونقدر شکننده است، دیگه جای تعجب نداره که دوژه‌های اطلاعاتی ما تو دنیای واقعی فرو بریزن. مثلا همین ماجرای هک شدن شرکت متروترونیک.
آره، متروترونیک گول تکنولوژی‌های پزشکی ضربان‌ساز قلب و تجهیزات حیاتی می‌سازه
و گروه باج‌افزاری شاینی هانترز هکشون کرده. 9 میلیون رکورد اطلاعات شخصی بیماران یا همون PII و ترابایت‌ها داده داخلی رو دزدیدن.
البته متروترونیک سری گفت ایمنی دستگاه‌ها و بیماران به خطر نیفتاده، شبکه‌ها جدا بودند.
آره خب اینو گفتن، ولی راستش برای من که اطلاعات پزشکیم دزدیده شده این اصلا آرامش بخش نیست. اصلا این اطلاعات تو دارک وب به چه درد هکر میخوره که نمیتونه با پرونده پزشکی من بره لباس بخره؟
نه مستقیما لباس نمیخره، ولی ارزش این دادا به شدت بالاست. PII فقط اسم نیست، تاریخچه پزشکی، آدرس، اطلاعات بیمه، اینا خوراک سرقت هویته.
یعنی میتونن به اسم من وام بگیرن؟
وام بگیرن، حساب باز کنن یا کلاهبرداری بیمه انجام بدن. خسارت این حمله بین 50 تا 100 میلیون دلار تخمین زده شده. این نشون میده معماری‌های سنتی دیگه جواب نمیدن.
معماری سنتی یعنی همون مدل قل و خندق که فکر میکردیم دیوار بلند بکشیم کسی نمیاد تو؟
دقیقاً. الان معماری بدون اعتماد یا زیرو تراست یه ضرورت مطلقه، مخصوصاً تو تجهیزات پزشکی. سیستم باید فرض کنه هکر همین الان تو شبکه است و برای هر حرکت کوچیکی دوباره احراز هویت بخواد.
اینجاست که آدم واقعا میترسه. دفعه بعد که اطلاعاتت رو توی مطب رو اپلیکیشن وارد میکنی چقدر بهش اعتماد داری؟ وقتی آدم ها نمیتونن یه باگ رو 9 سال پیدا کنن، پس کی قراره از ما دفاع کنه؟
سوال خوبیه. اینطور که پیداست ماشینا.
ماشینا؟ یعنی همون مسابقه تسلیحاتی هوش مصنوعی تو سایبر که تو گزارش بود؟
دقیقاً. اوپن ای آی چند روز بعد از اینکه آنتروپیک مدل میتوس رو معرفی کرد، سریع اومد از GPT 5.4 سایبر رانمایی کرد.
چه اسم طولانی هم داره، ولی فقط یه چتبات نیست درسته؟
نه اصلاً. این مشخصاً برای دفاع سایبری آموزش دیده. کشف باگ و تولید خودکار پچ امنیتی.
آمارش که وحشتناک بود. نوشته بود عامل امنیتی اونها یعنی کودک سیکیوریتی بیش از 3000 آسیب پذیری بحرانی رو خودش پیدا کرده و رفع کرده.
آره و برنامه دسترسی قابل اعتماد یا همون TAC رو گسترش دادن تا مدافعان بتونن ازش استفاده کنن.
سب کن ببین، اینجا من باید یه مخالفت جدی بکنم.
بگو چی نگرانت کرده؟
خب اگه ما به هوش مصنوعی یاد بدیم که چطور تمام قفل‌های خراب و درهای پشتی یه سیستم رو پیدا کنه، عملاً نقشه ثروت رو ندادیم دست دزدا. یه هکر هم میتونه ازش بخواد باگ رو پیدا کنه تا بهش حمله کنه.
این همون ماهیت استفاده دوگانه یا دوال یوز هست که خیلی ها نگرانشن.
دقیقاً. من چاقو میسازم برای جراحی، ولی یکی باهاش آدم میکشه.
درسته. برای همین یاشوا بنجیو که میدونی یکی از پیشگامان هوش مصنوعیه، یه هشدار خیلی جدی داده. گفته این فناوری الان نیاز به نظارت بین المللی داره. دقیقاً شبیه به انرژی هسته‌ای.
مقایسه با فناوری هسته‌ای، واو. این نشون میده چقدر قضیه بزرگه. هم میتونه برق تولید کنه، هم بمب اتم.
و مسابقه تسلیحاتی بین شرکت‌ها همینه. پیش بینی میشه تا سال 2027 بیش از 60% کشف آسیب پذیری‌ها کاملاً توسط هوش مصنوعی انجام بشه.
یعنی زمان کشف تا سوء استفاده چقدر میشه؟
از چند هفته میرسه به چند دقیقه و اینجاست که شغل محققان امنیتی داره کاملا عوض میشه.
یعنی دیگه نمیشینن خط به خط کد بخونن؟
نه دیگه، اونا دارن تبدیل میشن به استراتژیست ها و ناظران هوش مصنوعی. به جای شکارچی باگ میشن فرمانده یه ارتش از ربات های نگهبان.
چه تغییر بزرگی. خب بیا از این فضای تاریک امنیت بیایم بیرون، بریم سراغ دستگاه‌هایی که دستمونه. صحبت از فروریختن مرزها شد. سامسونگ هم انگار داره مرزاش رو خراب میکنه.
آره، تغییر استراتژی سامسونگ خیلی سر و صدا کرده.
آخه جایگزینی ویندوز با اندروید 17، اونم با رابط کاربری وان یو آی 9 تو لپتاپ‌های گلکسی بوک آینده. من گفتم حتما دارن اشتباه میکنن.
نه کاملا جدیه. اونا میخوان از نسخه ارتقا یافته سامسونگ دکس و سیستم عامل جدید گوگل یعنی آلومینیوم او اس که جایگزین کروم او اس شده استفاده کنن.
ببین راستش من درک نمیکنم. اندروید برای موبایله. این کار مثل اینه که بخوای یه دوچرخه خیلی هوشمند و سری رو تبدیل کنی به یه کامیون سنگین باربری. لپتاپ باید کارهای سنگین بکنه.
تشبیه جالبی بود. این همون تقابل معماری آرم و x86 است. اندروید روی آرم فوق‌العاده بهینه است، اما ویندوز مثل یه کارخونه سنگین میمونه.
خب مزیتش برای سامسونگ چیه که این ریسک رو میکنه؟
یک پارچگی بی‌نقص تو اکوسیستم گلکسی، عمر باتری عالی و از همه مهمتر ادغام عمیق هوش مصنوعی تو تمام لایه‌های دستگاه. میخوان تو وقتی از گوشیت میری رو لپتاپ اصلا حس نکنی دستگاهت عوض شده.
ولی ویندوز 70% بازار رو داره. نرم افزارهای حرفه‌ای چی میشن؟ ادوبی، اتوکد، اینا رو که نمیشه رو اندروید اجرا کرد.
این دقیقاً پاشنه آشیلشونه. موفقیت سامسونگ کاملاً به عملکرد آرونیوم او اس و سامسونگ دکس بستگی داره. اگه بتونن یه تجربه واقعی دسکتاپ بدن و نرم افزارا رو ابری اجرا کنن، شاید جواب بده، وگرنه شکست میخورن.
واقعاً قمار بزرگیه. حالا صحبت از تخریب دیوارها شد، مایکروسافت هم داره دیوارهای خودش رو خراب میکنه.
آره، تو دنیای بازی‌ها
فورزا هورایزن 6 19 می قرار عرضه بشه، یه بازی با بیش از 550 تا ماشین تو ژاپن.
و نکته عجیبش
این که برای پلی‌استیشن 5 هم میاد. آخه فورزا همیشه نماد ایکس باکس بوده. چرا مایکروسافت باید انحصاری خودش رو بده به رقیب؟
چون استراتژیشون کاملا عوض شده. سخت افزار دیگه براشون تو اولویت نیست. اونا دارن به سمت سرویس محور شدن میرن.
منظورت گیم پسه؟
دقیقاً. میخوان بگن مهم نیست رو چه کنسولی بازی میکنی. مهم اینه که تو اکوسیستم خدمات ما باشی. وقتی بازی رو میبرن رو پلی استیشن، دارن از پایگاه کاربری عظیم رقیب پول در میارن.
چه هوشمندانه. و ژاپن هم که عالیه برای این بازی. جاده های کوهستانی، فرهنگ ماشین سواری. ولی خب تو اخبار بازی های یه چیز دیگه هم بود که راستش خیلی توجه هم رو جلب کرد.
منظورت پروژه جیمز بانده؟
آره، بازی 007 First Light که 27 می توسط IOI Interactive میاد، همون سازنده های هیتمن.
بله، و تیم موسیقی خیلی جالبی دارن.
دیوید آرنولد که خب اسطوره است، ولی خوانندهشون لانا دل ری هست. لانا دل ری معمولاً جیمز باند، یعنی انفجار و ریتم تند. صدای رویایی و مالی خولیای لانا دل ری یه مقدار عجیب نیست؟
عجیبه، ولی یه پیام روانشناختی عمیق داره. این بازی داستان ریشه های یه مامور جوانه. تمرکز از اکشن های پر انفجار داره میره سمت یه داستان عمیق‌تر و روانشناختی تر.
یعنی باند داره بالغ میشه؟
دقیقاً. و این خیلی شبیه به بلوغیه که داریم تو کل صنعت تکنولوژی میبینیم.
چه جالب. یعنی چطور؟
ببین، ما از دورانی که فقط ساختن یک گجت پرزرق و برق مهم بود گذشتیم. الان درگیر لایه‌های پنهان امنیتیم، روانشناسی، هوش مصنوعی، ترکیب شدن اکوسیستم‌ها. تکنولوژی داره لایه‌های تاریک و عمیق خودش رو کشف می‌کنه.
واو، عجب ربط ظریفی دادی. خب، بیا یه جمع‌بندی بکنیم. ما امروز دیدیم چطور یه کد کوچیک 700 بایتی 9 سال تو لینوکس پنهان موند، فهمیدیم هوش مصنوعی همزمان هم سپر دفاعی هم شمشیر حمله، و دیدیم که مرزای بین ویندوز و اندروید یا ایکس باکس و پلی استیشن دارن محو میشن.
آره، همه چیز داره یک پارچه میشه، و من میخوام یه سوال تأمل برانگیز برای شنونده ها مطرح کنم.
بگو، میشنویم.
اگه تو آینده نزدیک تمام لپتاپ ها، بازی ها، سیستم های ابری و حتی دستگاه های پزشکی ما به یه اکوسیستم کاملا یک پارچه وصل بشن که با هوش مصنوعی مدیریت میشه، آیا ما داریم یه اوتوپیای بی‌نقص میسازیم؟
یا چی؟
یا داریم یه نقطه شکست واحد یا سینگل پوینت آف فیلیر میسازیم؟ جایی که یه باگ پنهان مثل همون کاپی فایل بتونه همزمان لپتاپ، سرگرمی و ضربانساز قلب ما رو خاموش کنه.
اوه، این واقعا ترسناکه. یعنی یه دکمه برای نابودی همه چیز.
دقیقاً. وقتی همه چیز به هم وصله، خطرم یک پارچه میشه.
ازت میخوام حسابی روی این موضوع فکر کنی. دفعه بعد که یه دستگاه جدید میخری یا خبر یه هوش مصنوعی رو میخونی، یادت به اون در مخفی 9 ساله بیفته. خیلی ممنون که تو این کاوش دقیق همراه ما بودی. کنجکاو بمون و همیشه حواست به قفل درهای دیجیتالت باشه.